من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به مقتضای قاعده ثانویه در تعارض خبرین. مقتضای قاعده ثانویه یعنی به لحاظ روایات گفتن در تعارض خبرین چه باید کرد. این مقتضای قاعده ثانویه است. مقتضای قاعده اولیه را میفهمن هر وقت دو تا حجت با هم دیگه تعارض کردن، مقتضای قاعده تساقط دو تا حجت، یعنی نمیدونیم دیگه کدوم حجته، میشه تساقط. البته های سیستانی فرمایش دیگه ای داشتن، ولی فعلا بحث ما در مقتضای قاعده ثانویه است. گفتن در ارتباط با مقتضای قاعده ثانویه، یعنی به اقتضای روایاتی که در موضوع تعارض خبرین رسیده، ما در خبرین متعارضین چه باید بکنیم؟ گفتن خب متاسفانه همین روایات در تعارض خبرین خودشون بینشون تعارض وجود داره. خب وقتی که بین روایاتی که در موضوع تعارض خبرین و علاج این تعارض رسیده خودشون متعارضن، ما چجوری میتونیم قاعده ثانویه رو تعیین کنیم وقتی خودشون متعارضن؟ دیگه ما باز با روایات متعارض که نمیتونیم بیایم بگیم که در فرض تعارض خبرین چه باید کرد. اینجا یکی از این دو مسیر رو باید طی کنیم. یا باید بررسی کنیم اگه بعضی از این روایات متعارض به لحاظ سند بی اعتبار باشن، دیگه از دایره تعارض خارج میشن، چون میشه تعارض و حجت با لا حجت. پس به خاطر این ما باید اخباری که در موضوع تعارض روایت رسیده اینها رو به لحاظ سندی بررسی کنیم. اگر دیدیم اعتبار سندی ندارن، اینا رو میذاریم کنار، میریم به اون روایاتی اخذ میکنیم که سندن معتبرن، اونا میشن حجت، اینا میشن لا حجت. درسته؟ به خاطر این بررسی روایاتی که در موضوع تعارض خبرین رسیده که علاج این تعارض چی باید باشه، اونها باید بررسی سندی بشن. این یه مسیره. مسیر دوم اینه که حالا رفتیم دیدیم سند اینا خوبه یا صحیح السندن، یا بعضیشون مقبولن، تلقی به قبول شدن، یا فرض کنید تواتر معنوی دارن، یا شهرت فتوایی دارن و شهرت رو جابر دونستیم، یه جوری سند اینا رو درست کردیم. بعد میام چیکار میکنیم؟ میام در حوزه دلالت بررسی میکنیم. در حوزه دلالت اگر دیدیم بین اینها جمع و عرفی وجود داره، پس باز مشکل ما چی شد؟ حل شد. و الا اگر سنده همشون معتبره و جمع عرفی هم نداره، خود اینها باز خبرین متعارضینن و نمیتونن قاعده ثانوی رو در موضوع تعارض خبرین برای ما حل کنن. این نکته اساسی است که ما در این قاعده ثانویه باید بهش توجه داشته باشیم. خب فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح میکردیم. عرض کردیم فرمایش مرحوم آخوند این بود که ما در تعارض خبرین به مقتضای قاعده ثانویه قائل به تخییر میشیم. مرحوم آخون به خاطر این که بگه من قائل به تخییر میشم، اومد یه همچی بررسیایی کرد و خلاصه قرائنی رو جمع کرد، بر اساس این قرائن اخبار تخییر رو بر سایر اخبار دیگه مقدم داشت. گفت نه، این اخبار تخییر قابل اخذه و سایر اخبار قابل اخذ نیست. من به بعضی از استدلال‌های مرحوم آخون اشاره کردم، بعضی دیگه از استدلال‌هاشمون. مرحوم آخون به خاطر اینکه بگه اخبار تأخیر بر اخبار توقف و احتیاط و ترجیح مقدمه، ایشون میگه که خب اگر واقعا ترجیح لازم و واجب بود، چرا امام وقتی کسی ازشون پرسید که دو خبر متعارض به ما رسیده چه کار کنیم، امام از مرجحات سوال نکردن، فرمودن که به ایه ما اخستم امباب تسلیم و سعک. خود ترک استفسال امام دلیل بر اینه که اخذ به مرجحات یه امر لازمی نبوده، و الا اگه امر لازمی بوده که امام نباید سوال نمی کردن، ازش می پرسیدن اوثق داره، اعدل داره، موافقه با عامه داره، مخالفه با عامه داره، موافقه با کتاب داره، مخالفه با کتاب داره، مشهور غیر مشهور، اینا رو باید سوال میکردن دیگه. چرا وقتی کسی به امام میگه که دو تا روایت متعارض به ما رسیده ما چه کار کنیم؟ حضرت میگن به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک. خب خود این نشوندهنده چیه؟ نشوندهنده اینه که پس اخذ به مرجحات یه امر ضروری و لازمی نیست، مستحسن هست، مستحب هست، به همین استحباب، به معنی همین استحسان، خوبه، بهتر اینه، ولی ضرورتی نداره، شما مخیرید. درسته؟ پس ترک استفسال امام خود شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که اخذ به مرجحات لازم و ضروری نیست. اگه لازم و ضروری بود دیگه امام ترک استفسار نمی کردن. این شاهدیست که ایشون مطرح میکنه. خب بعد مرحوم آخون در دلیل بعدی میگه حالا اگه بگید که نه اینا جمع عرفی دارن، جمع عرفیش چیه؟ جمع عرفیش اینه که هر وقت دو روایت متعارض وجود داشت ما به مرجحات اخذ میکنیم، اگر مرجحاتی فل بین نبود بعد مخیریم. پس تأخیر بعد از فقدان مرجحاته. پس هر وقت ما مواجهه با دو گروه روایت متعارض شدیم، اولین وظیفه ما ترجیح به مرجحات است. وقتی ترجیح به مرجحات نبود بعد چیکار میکنیم؟ بعد مخیریم، حالا به هر کدوم که خواستیم اخذ کنیم. مرحوم آخون فهمن این جمعی که شما میگید عرفی نیست. چرا عرفی نیست؟ چون موجب میشه ما روایات تأخیر رو حمله بر فرد نادر بکنیم، و هر وقت شما دو گروه روایت رو یه جوری جمع کردید که یه گروه روایت فقط افراد نادری تحتش بود، یعنی خیلی کم پیش میاد که این روایت خودش تطبیق بشه و مصداق داشته باشه، این جمع دیگه جمع عرفی نیست. پس در جمع عرفی نباید یک گروه از روایات حمله بر فرد نادر بشه، و شما اگر بخواید اخبار تأخیر را حمل کنید بر اون جایی که مرجحات مفقوده است، بگید اونجا ما مخیریم که هر کدوم از این دو گروه متعارض رو خواستیم اخذ بکنیم، این در حقیقت حمل اخبار تأخیر است بر فرد نادر، و حمل اخبار تأخیر بر فرد نادر در حقیقت از جمع عرفی رفت بیرون. نکنید ما یه کبرا گفتیم، اون کبرا این بود که همیشه جمع عرفی زمانی صورت میگیره که یک گروه از این روایات حمله بر فرد نادر نشه، یعنی مصداقش افراد قلیل و نادر نباشن. یه صغرا گفتیم اینجا اگر قرار باشه که ما بگیم اخبار تأخیر مال زمانی است که دیگه هیچ مرجعی وجود نداشته باشه، میشه فرد نادر. چرا؟ چون شما یه روایتی پیدا کنید که رباتش بنا از حیث صفات مثل اوثقیت اعدلیت یکسانن، به لحاظ شهرت یکسانن، به لحاظ مخالفت و موافقت عامه یکسانن، به لحاظ موافقت و مخالفت کتاب یکسانن، یعنی دو گروه روایت متعارضی پیدا کنید که از هر جهتی چیان یکسانن، هیچ کدوم ترجیح بر هم دیگه نداشته باشن، آخون میگه این فرد نادره. چون فرد نادره نمیشه شما بگید اخبار تأخیر رو ما بر هم فرد نادر هم میکنیم، و اینطوری بین اخبار تأخیر و ترجیح در حقیقت ما جمع خواهیم کرد. این مسئله مسئله صحیحی نیست. این فرمایشیست که مرحوم آخون فهمن. ایشون میگن که من دو تا شاهد کلی براتون اقامه کردم، البته این دو تا شاهد کلی رو من اضافه میکنم. ایشون میگه من شواهدی اقامه کردم که روایات ترجیح در حقیقت یه امر مستحسن رو دارن بیان میکنن، یعنی الزام به ترجیح نیست. ترجیح خوبه، بهتره، ولی شما میتونید از اول تأخیر دارید در روایت متعارضین هر کدومو که خواستید اخذ کنید. مرحوم آقای خویی مدل بحث رو اینطوری چیدن، من مدل بحث آقای خویی رو بگم بعد تمرکز کنم به بحث اخبار تأخیر آخون. مرحوم آقای خویی اومدن اخبار توقف و اخبار احتیاط رو اول درش مناقشه کردن، گفتن اصلا این دو گروه اخبار یا سندن مشکل داره یا اصلا دلالت بر این مضمون نداره. بعد گفتن برای ما فقط دو گروه میمونه که ما باید بین اینا حل کنیم، یکی اخبار تأخیره و دیگری اخبار ترجیح. بعد اومدن سراغ اخبار تأخیر، اینا رو خلاصه همه رو یکی یکی بی اعتبارش کردن یا سندن یا دلالتن، گفتن خب حالا اخبار تأخیر که شد بی اعتبار، بقیه برای ما اخبار ترجیح دیگه، پس ترجیح لازمه. مدل کار آقای خویی اینه. یه بار دیگه تکرار میکنم، آقای خویی اومدن اول اخبار توقف و احتیاط رو درش اشکال کردن، بعد گفتن فقط دو گروه مونده که ما باید حل کنیم، یکی اخبار تأخیر، دیگری اخبار ترجیح. بعد اومدن اخبار تأخیر هم یک به یک بررسی کردن، گفتن اینا هم اعتبار نداره. حالا که اعتبار نداره، فقط یک گروه میمونه تو اخبار علاجی، همون هم اخبار ترجیحه، پس ما به مرجحات اخص میکنیم. این دفقد المرجحات هم ایشون میفهمن که به هر حال تعارض و تساقط به اصول مراجعه میکنه. این مدلیست که آقای خویی طرح کردن. ولی چون ما از فرمایش مرحوم آخوند شروع کردیم، اجازه بدید ما اول این اخبار تأخیر رو بررسی کنیم. اگه اخبار تأخیر به لحاظ سند و دلالت خودش مشکل داشته باشه، دیگه نمیتونیم نتیجه‌ای که مرحوم آخوند گرفته نسبت به اون نتیجه بهش ملتزم باشیم. پس الان ما میخوام چیکار کنیم؟ میخوام اخبار تأخیر رو بررسی کنیم، بعدم اخبار توقف و احتیاط و بعدشم ترجیح رو بررسی میکنیم، یعنی گروه گروه اخبار رو بررسی کنیم. اگر دیدیم به لحاظ سندی و به لحاظ دلالتی هر کدوم دلالتش تام بود، بعد بیان بین اینا نسبت سنجی بکنیم، ببینیم جمع عرفی دارن یا جمع عرفی ندارن. اگه داشتن جمع عرفی، اگه نداشتن، ما دیگه هیچ قاعده ثانویه‌ای در مسئله نداریم. پس الان میخوام اخبار تأخیر رو بررسی کنیم. خب چرا ما الان اخبار تأخیر رو بررسی میکنیم؟ چون مرحوم آخوند گفت که خب به هر حال اخبار ترجیح داری امر مستحسن رو میگه، پس ما به اخبار تأخیر عکس میکنیم. ببینیم اخبار تأخیر فی حد نفسه اصلا دلالت بر تأخیر میکنه یا دلالت بر تأخیر نمیکنه. من قبلش اول بین الهلالین یه نکته ای رو در ارتباط با تأخیر بگم. نکنید نظریه تأخیر دو نظریه دیگه، توجه دارید دیروزم بهش اشاره کردم. یه نظریه اون نظریه است که مرحوم آخوند میگه تأخیر مطلقه. تأخیر مطلق یعنی شما وقتی که مواجه با دو گروه روایت متعارض شدید، از اول میتونید بر اساس الف فتوا بدید و میتونید بر اساس ب فتوا بدید. این میشه تأخیر مطلق. از اول یعنی بدون بررسی مرجحات. البته اگه دوست دارید میتونید مرجحات رو بررسی بکنید، مستحسن خوبه که اوثق رو بگیرید، عدل رو بگیرید، مشروع رو بگیرید، مجمع علیه رو بگیرید، اینا خوبه. ولی میتونید از اولم بر اساس تأخیر بگید من روایت الف رو میخوام بهش فتوا بدم، روایت ب رو میخوام فتوا بدم. یه نظره در بحث تأخیر که آخوند مدافعشه. یه نظر دیگه‌ای وجود داره، اینه که اول شما باید برید مرجحات رو بررسی کنید. اگر دیدید مرجحات وجود نداره و اینا تکافؤ دارن، حالا نوبت به تأخیر میرسه. چون در برابر این نظریه اینه که بعد از فقد مرجحات هم نوبت به تأخیر نمیرسه، بازم میشه تساقط، تساقط و رجوع به اصول عملیه. ولی یه نظریه اینه که نه، ما بعد از این که رفتیم مرجحات رو بررسی کردیم، دیدیم مرجحاتی در مسئله وجود نداره و اینا از هر جهتی با هم دیگه تکافؤ دارن، حالا ما مخیریم به ایه ما اخستم با به تسلیم و سعک، همونی که مرحوم آخوند گفت حمله بر فرده نادره. پس گویندگان تأخیر، عده‌ای مثل مرحوم آخوند میگن تأخیر مطلق، عده‌ای میگن تأخیر بعد از فقد مرجحات. حالا ما این روایاتو که میخونیم، خواستم بگم شما به هر دو نظریه حواستون باشه، چون ممکنه بگید نظریه آخون اثبات نشد ولی تأخیر بعد فقد مرجحات اثبات شد. و میدونید تأخیر بعد از فقد مرجحات با این مدلی که مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از معاصرین در روایت متعارض این عمل میکنن که بعد از نبود مرجحات حکم به تساقط و رجوع به اصول عملیه میکنن، فرق میکنه دیگه. نتیجه این میشه که بعد از فقد مرجحات دیگه به اصول عملی رجوع نکنید دیگه، باز باید چیکار کنید؟ باز باید یکی از همین روایات متعارض رو به انتخاب خودتون اخذ کنید و بر اساس او فتوا بدید. من یه نکته دیگه هم تذکر بدم فراموش نکنم، این تأخیری که ما در اینجا داریم مطرح میکنیم، تأخیر در حکم ظاهریه، نه تأخیر در حکم واقعی. به این نکته هم توجه داشته باشید. الان که میگیم در روایات متعارضین حکم به تأخیر میکنیم، نه تأخیر در حکم واقعی است، بلکه تأخیر در حکم ظاهری است. تأخیر در حکم ظاهری یعنی احدهما برای شما حجت است، به ایهما اخسته اون میشه چی؟ میشه حجته برای شما. پس تأخیر در مقام حجیت رو داریم عرض میکنیم، ولی تأخیر حکم واقعی رو نمیگیم. پس اگر روایتی اومد تأخیر حکم واقعی رو گفت، از مسئله ما بیرونه. الان مسئله ما تأخیر در حکم ظاهری است. تأخیر در حکم ظاهری یعنی احده ما مخیرن میشه حجت بر شما، این محل بحث ماست. ببینیم از روایات تأخیر، تأخیر در حکم ظاهری فهمیده میشه یا تأخیر در حکم ظاهری فهمیده نمیشه. عرض کردم قبل از روایت تأخیر این دو نکته رو خدمتتون تذکر بدم، بعد حالا روایت تأخیر رو با هم دیگه بررسی کنیم. نه، این اصل ثانویه. همون روایاتی که میگن مرجحات مثل مرفوعه، میگه حالا من هیچ کدوم از این مرجحات رو پیدا نکردم، حضرت میگن اذن فتخیر، حالا که پیدا نکردی مخیری. نه دیگه، این در حقیقت حکم عقل که تساقط بود. نه، ولی این تأخیری که ما الان داریم میگیم قاعده ثانویه است، یعنی روایات به ما گفتن تأخیر. آخوند که میگه تأخیر علل اطلاق، این میگه تأخیر بعد از فقد مرجحات. تأخیر علل اطلاق یعنی هیچ ضرورتی در ترجیح وجود نداره. شما به محض این که دیدید دو روایت متعارضان، میگید من به الف اخص میکنم، یک کسی میگه منم به ب اخص میکنم.
خب
همینی که گفتید میگن، میگن اصل اولی تأخیره و اصل ثانوی مرجحه. یعنی اگه اصل ثانوی نبود، یعنی در اونجا در نتیجه مشترک میشن، در نتیجه مشترک میشن، در نتیجه مشترک میشن. ولی اونی که میگه اصل اولی تساقطه و ما تأخیر رو به اصل ثانوی فهمیدیم، باید اینو ثابت کنه. مثلا آقای خویی میفهمن اون روایتی که میگه بعد از فقد مرجحات تو مخیری، اون روایت خودش اصلا معتبر نیست. پس تو روایات ترجیح اون روایتی که میگه بعد از تکافؤ تو به تأخیر میرسی، آقای خویی میگن او تو مرجحات معتبر نیست، به خاطر من به اون روایتی اخذ میکنم که فقط میگه ترجیح، بعد از فقد مرجع نمیگه تو مخیری. حالا روایت رو بررسی میکنیم با هم. بسیار خوب. آقای خویی معتقدن که روایات تأخیر 8 روایته و ایشون معتقدن که بعضی ها به لحاظ سندی مشکل داره، بعضی ها به لحاظ دلالی مشکل داره. از این جهت ایشون معتقدن هیچ روایتی که بخواد بگه قاعده ثانویه، هیچ روایت معتبری که بخواد بگه قاعده ثانویه در تعارض خبرین تأخیر وجود نداره. ایشون فهمن ما گشتیم 8 روایت بود، این 8 روایت در حقیقت بعضیاش مشکل سندی داشت، بعضیاش مشکل دلالی داشت، به خاطر اصلا ما روایت تأخیر نداریم. خب حالا که روایت تأخیر نداریم، فقط روایت ترجیح میمونه. گفتیم توقف نداریم، احتیاط نداریم، تأخیر هم نداریم، بقیه بر ما چی؟ روایت ترجیح. روایت ترجیح هم اون روایتی که ذیل تأخیر داره، یعنی بعد از فقد مرجعات و مخیری، اونم ایشون میگه بی اعتباره. پس برای ما همون روایتی میمونه که میگه لزوم ترجیح. قاعده ثانویه لزوم ترجیح. خب حالا اگه ترجیح نبود چی؟ باز باید به قاعده اولیه مراجعه کرد که تساقط و رجوع به اصول عملی است. این مدل کار مرحوم آقای خویی است. پس ایشون 8 روایت در اینجا شناسایی کردن و میگن این 8 روایت خلاصه مشکل اینطوری داره. همون مصباح روایت تأخیر. آره جواب آخوند داره. تعارض درونی در ترجیح که اینا کدوم یکی من. خب آقای آخون حرفای متعددی زد که آقای خویی تک تک جواب میدن. اخبار تأخیر و آخرش مطرح کردن. نکنید مثلا آیه آخون نگفت که اینها در مقام تمیز حجت از لا حجت هن. اینو گفتیه آقای خویی دنبال اینه که بگه نه اینا تمیز حجت از لا حجت نیستن. من چون مدل آخوند رو شروع کردیم آقای خویی و الا مثلا همینجا مرحوم آقای صد در بحوث ایشون اومده میگه اخبار طرح اخبار علاج، یه بحث خوبی آقای صد کرده اومده اخبار طرح رو مطرح کرده. حالا من اونا رو میگم ولی با ترتیب دیگه ای دارم میگم. منظور آقای صد از اخبار تر اون روایاتی است که اصلا ربطی به تعارض خبره نداره. گفتن هر روایتی که مخالف با قرآن بود بذارینش کنار. اینا رو آقای صد ازش تعبیر کرده به اخبار تر، میگه موضوع اینها تعارض خبره نیست، اصلا ما یه گروه روایات داریم صرف نظر از بحث تعارض، میگن هر چی که مخالف با قرآن بود اونو طرحش کنید. اسم اینو گذاشته آقای صد اخبار تر. به خاطر این مدل بحث آقای صد در اینجا میگه ما یه اخبار طرح داریم یه اخبار علاج داریم. اخبار طرح اون روایاتی است که میگه مخالف قرآنو کلا بذارید کنار. بعد یه اخبار علاج داریم که میگه در تعارض خبرین مخالف قرآنو بذار کنار. این میگه در فرض تعارض مخالفو بذار کنار. بعد آقای صد میگه مضمون اخبار طرح سه تا مضمون داره و مضامینو من فقط شکل و شیوه بحث آقای صد رو مطرح میکنم. اما اون همون بحثی که آقای صد مطرح کرده آقای خویی خیلی خلاصه در جواب آخون مطرح میکنه. آقای خویی میفهمن که مخالفت تمیز حجت بالا حجت یه مدل مخالفت، مخالفت اخبار ترجیح یه مدل دیگه مخالفته. یعنی ما دو مدل مخالفت با قرآن داریم، یه مخالفت روایت رو از معتبر بودن و حجیت به لا حجت تبدیل میکنه که به قول آیه صد این میشه زیر اخبار تر، ولی یه مدل مخالفتی داریم که مخالفت با قرآن به این مدل مخالفت روایت رو لا حجت نمیکنه، میتونه این مرجح باشه. اینو من در زیر مرجحات بحث میکنم. مدل بحث آیه صد هم اینطوریه. حالا من حقیقتا این ترتیب رو انتخاب کردم ولی بحث آیه صد رو مطرح میکنم که اخبار طرحی هم که ایشون گفتن چجوریست. خب آقای خویی فرمودن که ما 8 روایت داریم. اولین روایتی که ایشون مطرح کردن روایت فقه الرضاست. در این روایت فقه الرضا که حضرت بحثی رو مطرح کردن، بعد خود حضرت میفهمن که 2 روایت در این زمینه رسیده، یه روایت اینه که اینطوری عمل کنه، یه روایت اینه که اینطوری عمل کنه. بعد فرمودن و به ایه هذه الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جازه. 2 مدل روایت رسیده، به هر کدوم از اینها اخذ بشه از باب تسلیم جایزه. مهم همین به ایه هذه الاحادیث اخذ من جهت تسلیمه. خب اینجا دیگه به قول آخون سخن از ترجیح نبود دیگه. حضرت نفرمودن این 2 روایت هست، یکیش مشهوره یکیش غیر مشهوره، یکیش موافق عامه مخالفه. اصلا هیچ کدوم از اینا رو نفرمودن. فرمودن و به ای هذه الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جازه. آی خوی میفهمن این روایت به لحاظ دلالت تمامه، راست میگه آخون. خب خود حضرت میفهمن 2 روایت رسیده، هر کدوم از اینا از باب تسلیم شما اخذ کنید جایزه. ولی مشکل این روایت خود فقه الرضا است. اصلا فقه الرضا این کتابی است که اعتبارش ثابت نیست. پس مشکل روایت اول ما مشکل سندیه که اصلا واقعا همچی روایتی حضرت رضا رسیده یا نرسیده. قبلا ما بحث اعتبار فقه الرضا رو قبلا مطرح کردیم. حالا این قبلی که عرض میکنم شاید 7-8 سال قبل باشه، نمیدونم، ولی میدونم یه زمانی در بحث خودمون کلا اعتبار کتاب فقه الرضا رو مطرح کردیم. آقای خویی میفهمن پس این روایت که مشکل سندی داره، ولی اگر کسی مشکل سندی رو حل کرد و فقه الرضا رو معتبر دونست و اینها رو حدیث دونست، نه کلام فقیه، چون یه احتمال همینه دیگه که اصلا فقه الرضا کتاب حدیثی نیست، اگر حدیث دونست و اینها، ایشون میفهمن به لحاظ دلالت تمامه. این دلالت بر تأخیر میکنه و به تعبیر من دلالت بر تأخیر مطلق میکنه، یعنی همون ادعایی که مرحوم آخوند داشت، بدون توجه به مرجعات شما میتونید بهش اخذ کنید، ولی ایشون فهمن این نیست. نکنید آی خویی تو این 8 روایتی که آوردن اون تفکیکی که من قائل شدم اون تفکیک رو ندادن، من هم همینطور طبق اونی که ایشون گفتن. بعد میگن روایت دیگه ذیل مرفوعه است. ذیل مرفوعه میگه که اگر این مرجحاتی که گفتید نبود چه کار کنیم؟ حضرت فهمن اذن فتخیر. حالا اگه مرجحات نداشت، تکافؤ داشت، تو انتخاب کن یکی رو، فتأخذ به و دل آخر، یکی دیگر هم ترکش کن. این حرف آخون نیستی، تأخیر مطلق نیست، تأخیر بعد فقد مرجحاته. ولی آقای خویی در روایات تأخیر هر دو نظریه رو دارن نفی میکنن، یعنی چه تأخیر مطلق چه تأخیر در فرض تکافؤ و فقد مرجحات. ایشون میفهمن که مرفوع قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه به هر حال مرفوع است و سندش ضعیفه. پس اینم مشکل سندی داشت، اینم ایشون میفهمن سندش ضعیفه. خب یه نکته. نکته دوم اینه که حضرت در مرفوعه به حضرت میگه که، حالا من مرفوعه رو کامل میخونم، میگه خب هر دوشون مشهورن، یعنی هیچ کدوم در حوزه شهرت بر دیگری خلاصه ترجیح ندارن. آقای خویی میفهمن این که امام میفهمن اذن فتخیر در دو روایتی میگن که هر دو مشهورن، روایتی که هر دو مشهورن یعنی قطعی الصدورن. دقت کنید آقای خویی میفهمن ذیل مرفوعه که حضرت میفهمن اذن فتخیر احدهما، حالا یکی رو انتخاب کن، مال کدوم فرضه؟ اون فرضی است که سائل میگه هر دو مشهورن، حالا من در دو روایت مشهور چیکار کنم؟ آقای خویی میفهمن خب اگه هر دو مشهورن اینه هر دو قطعی الصدورن. پس امام در دو روایت متعارض قطعی و صدور میگه تو یکی از این دوتا رو اخذ کن، دیگری رو ترک کن. و بحث ما در چیه؟ در دو روایت مزنون و صدوره. در دو روایت مزنون و صدور دیگه نمیگه. پس مرفوعه یه اشکال سندی داره، یه اشکال دلالی داره. اشکال سندیش که عرض کردیم، اشکال دلالیش هم اینه که امام در دو روایت مقطوع و صدور میگن تو باید یکیشو انتخاب بکنی، ولی خب در دو روایت مقطوع و صدور شاید ما هم بگیم باید یکیشو انتخاب بکنی. پس اینم باز از بحث ما به لحاظ مدلول هم رفت بیرون، فرمایش آقای خویی رو دارم عرض میکنم. بریم روایت سوم. روایت سوم روایت حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام. این روایت اینه که قلت و یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین، دو نفر میان که هر دو هم ثقهن، دو حدیث مختلف میارن. این که هر دو ثقهن یعنی دو روایت معتبر، دیگه تعارض حجت و لا حجت نیست، دو تا حجت با هم داره تعارض میکنه. خیلی عالیه، این موضوع بحث ماست. کلاهما ثقه خبر واحده، مشهور و متواتر و مجمع علیه نیست که بگید دو تا قطعی الصدوره. پس هم حجت است و هم مزنون الصدوره، یعنی میخوام بگیم در بحث ماست. ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم کدوم یکی از اینا درسته. حضرت فرمودن فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذته، اگه ندونستی کدوم حق کدوم باطل، بر تو موسع است، به هر کدوم که خواستی اخذ کن. خب اینم در حقیقت همین تأخیر علل اطلاقه، یعنی اصلا نگفتن مرجحات، ببین مخالف عامه، موافق عامه، مخالف کتاب، هیچ کدوم رو نگفتن. که مرحوم آخون میفهمن اینها قرینه بر چیه؟ قرینه بر اینه که مرجحات یه امر ضروری و لازمی نیست. آقای خویی میفهمن این روایت به لحاظ دلاله لا به اصابه ها درسته، این دلالتش خوبه، اما این روایت مرسله دیگه، چون مرسله غیر قابل اخذه، پس سندش مشکل داره. دلالتش خوبه، سندش مشکل داره. شما به این نکته توجه کنید که اگر حجم روایات ضعیف و سند زیاد شد، بعد از استفاضه میره به تواتر و بعد باز خودش میتونه یک جبهه مستقلی در ارتباط با روایات ترجیح تشکیل بده. ولی فعلا دونه دونه داریم بررسی میکنیم. آقای خویی فهمیدن دلالتش تامه ولی مرسله. تا به الان آقای خویی دو تا روایت رو گفتن دلالتش تامه، سندش مشکل داره، لولا سند روایت خوبه. خب اما روایت چهارم، باز این روایت هم مرسله است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، اگر تو از شیعیان حدیثی شنیدی و کلهم ثقه، همشون هم مورد اعتماد بودن، فموسع اون علیک، تا امام زمان رو ببینی و مسئله رو به امام زمان عرضه کنی، حضرت بگن کدوم درسته کدوم اشتباه. خب یا کنید کلهم ثقه، پس الان تعارض بین چیه؟ دوتا حجت. و بعدش هم وساقت شهرت و اجماع نیست، بازم همون ظنی و صدور محل بحث ماست. حضرت هم در اینجا اصلا از مرجعات صحبت نکردن، گفتن موسع اون علک. خب تا کی موسع؟ تا امام زمان بیان. پس این تخییر عمد داره. ولی چرا عمد داره؟ ما هم همیشه گفتیم حجیت در زنون تا اونجایی است که شما دسترسی به علم ندارید. خب وقتی امام زمان بیان ما دسترسی به علم داشته باشیم، دیگه اعتبار زن مشکلی، یعنی معنایی نداره. معنا نداره بگیم که حالا که شما دسترسی به علم داری بازم زن معتبره. یعنی من میخوام بگم این حتی و این غایت ضرری به استفاده مرحوم آخون نمیزنه که شما بگید پس نه تأخیر مثلا تا عمد میگه. بله دیگه، وقتی ما به علم رسیدیم دیگه به علمی که اعتنا نمی کنیم دیگه. خب این روایت بود. این روایت آقای خویی میفهمن دوتا مشکل داره. یه مشکلش چیه؟ یه مشکلش ارساله، پس سندش مشکل داره، مرسل است. مشکل دوم عبارت است از این که اصلا این روایت تعارض خبرین نبود، کجاش بود تعارض؟ اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسع علیک، این روایت دلالت بر حجیت اخبار آحاد ثقه میکنه. ما در زمان غیبت وظیفمون چیه؟ وظیفمون اینه که اخبار آحاد ثقه معتبره و اصلا این روایت فرض تعارض نمیکنه. موسعان علیک یعنی حجت همه روایات ثقه، یعنی شما میتونید به تمام روایات ثقه تا قبل از قیام حضرت حجت علیه السلام بهش اخذ کنید. این فقط دلالت بر حجیت اخبار آحاد میکنه و اصلا فرض تعارض نیست که شما بگید تأخیر. آقای خویی میخوان بفهمن که پس این روایت اصلا از موضوع بحث ما خارجه. علاوه بر ارسال، شما دیدید اصلا بحث تعارضی در این روایت وجود نداشت. آیه صد میفهمن که درسته که حالا تصریح به تعارض نشده، اما این که اذا سمعت من اصحاب گل حدیث و کلهم ثقه فموسع علیک، این کلهم ثقه، کلهم ثقه و موسع علیک، یعنی اصلا ظهور در تعارض داره، تصریح به تعارض نداره. ولی اذا سمعت من اصحاب گل حدیث کلهم ثقه فموسع علیک، ایشون میفهمن ظهور در تعارض داره. بله تصریح به تعارض نشده ولی ظهور در تعارض داره. نکنید آی خویی ظاهرا از کلهم ثقه، یعنی یه روایتی که به تو رسید اگه تمام سلسله سندش ثقه بودن تو میتونی بهش اخذ کنی. من تعریف آی خویی رو بگم، آقای خویی از کلهم ثقه گویا چجوری دارن برداشت میکنن؟ میگن حضرت میفهمن اگر یک روایتی به تو رسید و تک تک اسانید او ثقه بودن فموسع علیک، تو میتونی بهش اخذ کنی. پس این کلهم ثقه هیچ ربطی به تعارض نداره. ولی آقای صد میفهمن کلهم ثقه ربطی به تک روات یک سند نداره، بلکه ناظر به اینه که روایت الف و روایت به هر دو معتبر بود. چون ناظر به اینه پس در فرض تعارضه. فرق فهم آی خویی و فهم آی صد از این عبارت اینه. پس آی خویی میخوان به من کلهم ثقه مثلا داری یا عام استغراقی رو میگه که هر روایتی که به شما رسید و تک تک رواتش ثقه بود موسع علیک، تو میتونی به شخص کنی، که اتفاقا این روایت از اون روایاتی است که وثوق مخبری رو داره اثبات میکنه، همینی که معاصرین برش تکیه دارن. یعنی تک تک روات باید چی باشن؟ باید ثقه باشن. آی صد میفهمن نه، ظهور این روایت عبارت هست از این که روایاتی رسیده که اینها در حقیقت تنافی دارن و همه اینها معتبرن. اینجاست که حضرت میفهمن فموسعون علک. و قرینه دیگه اینه که به ایه ما اخسته، به هر کدوم که اخذ کردی. و الا اگر قرار باشه این روایات تعارض نداشته باشن، یعنی به لحاظ مضمونی نقطه مشترک نداشته باشن، به ایه ما نداره دیگه. ها فموسعون، پس اون من اشتباه کردم، درست ایه ما ند، بله فموسعون علک، من با اون اشتباه کردم. خب بعد این رد به حضرت چی میشه؟ حالا اگه قرار حجت و تعارض نباشه، من در دفاع از آقای خویی میگن، چون یک قرینه همین رد به امامه که شما رد کن به امام. خب رد به امام در فرض تعارض معنا داره، از امام بپرسیم آقا خلاصه این درست گفته یا اون غلط گفته. گویا آقای خویی میفهمن رد به امامم یعنی ما استفسار میکنیم همین روایتی که هیچ معارضم نداره اصلا درسته ما بهش عمل کردیم یا نه. یعنی رد به امام حتی در فرض تعارض هم معنا داره، در فرض عدم تعارض میخش، رد به امام در فرض عدم تعارض هم معنا داره. از امام پرسیم مثلا ما یه عمری به این خبر واحد عمل کردیم، اصلا درسته این خبر واحد یا درست نیست؟ ولی مثل آقای صدر که میفهمن این ظهور در چیز داره، میفهمن که خیلی معنا نداره که ما از امام نسبت به تک تک روایاتی که معارض نداشته بپرسیم اینا غلطه یا درسته. اون چیزی که عموما مورد سواله و حتی اصحاب در زمان خود امام میپرسیدن، اصحاب در زمان امام عموما موارد تعارض و اختلاف رو میپرسیدن دیگه، موارد غیر اختلاف که معنا نداشته بگن رد کنید به ما ببینیم درسته. همین گفتم یه قرینش همون موسعون علیک، توسعه به معنای حجیت و اعتبار نیست. این سه تا قرینه بود که آیه آره دیگه، ما هم همینو عرض کردیم. نه همین رو عرض کردم دیگه، سه تا قرینه آیه صد، یکی کلهم ثقه، یکی موسعون علیک، یکی رد به امام. اینا قرینه بر اینه که این روایت فرض تعارض رو میگیره. خب اگر این روایت فرض تعارض بگیره، یعنی به لحاظ دلالت تمامه، ولی خب چون سندش مرسل است به خودی خود قابل اخذ نیست. خب اما روایت پنجمی بود ظاهرا، چی؟ در اون روایاتی که مضمونش مستغربه، در اون روایاتی که مضمونش مستغربه، یعنی شاهدی برش وجود نداره، آره، ولی روایات دیگه اینطوری نبود. روایت پنجم من به نظرم ظهوری که آیه صد میفهمن ظهور درستیه، یعنی تصریح نیست ولی ظهور در روایت این متعارضه اینه. خب اما روایت پنجم، این رو مرحوم کلینی نقل کرده، روایت سماعی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بالعقص و الاخر ینها کیف یصنع. قال علیه السلام یرجع حتی یلقی من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. از حضرت میپرسه که سألتو من رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی، دو نفر از اهل دینش یعنی دو نفر شیعه در یه امری با هم دیگه اختلاف کردن، که این اختلاف فقها و فتوا نیست، برزن برسید اختلاف فتوا و فقها نیست، اختلاف روایته. کلاهما یروی، یعنی هر کدوم یه روایتی نقل میکنن. یکی روایتی نقل میکنه که امر میکنه به اخذ و دیگری روایتی نقل میکنه که نهی میکنه. کیفه است نه چه کار بکنه؟ حضرت فرمودن که این رو تأخیر بندازه تا ملاقات کنه کسی که به او خبر بده، ولی تا اون زمانی که به امامش نرسیده که امام بگه درست و غلط مسئله چیه، فهوه فی ساعت نتا یلخا، این محل بحث ماست، فی ساعت نتا یلخا، تا به امام زمان نرسیدید که امام زمان تعیین تکلیف بکنن، شما در وسعتید. خب اینجا هم میبینید که بحث مرجحات مطرح نیست، من اون تأخیر علل اطلاق آخوند رو دارم میگم. هر دو هم به هر حال شیعه اند گویا مثلا، ولی ثقه بودنشون فرض نشده، ولی امام هم مرجحات رو مطرح نکرده. آی خوی میفهمن این روایت به لحاظ سند تمامه، چون به لحاظ سند تمام آی خوی مشکل سندی نمی کنن. اما به لحاظ دلالت آی خوی میگه این روایت اصلا دوران انبین محضوره اینه، در دوران انبین محضوره این که اگه این روایت هم نباشه همه میگن تأخیر. اصلا این قاعده ثانویه نمیگه، مگه شما نخوندید دوران انبین محضوره این تأخیره؟ اینجا هم این در روایت سوال میکنه، یکی امر میکنه به اخذ، یکی نهی میکنه از اخذ. خب امر به اخذ و نهی از اخذ که دوران انبین محضوره اینه، و در دوران هم بین محظورین هم که خب معلوم قاعده تأخیره دیگه، این که اصلا روایت قاعده ثانویه در باب تعارض خبرین مطرح نمی کنه. هر وقت دوران هم بین محظورین باشه شما مخیرید. به خاطر این آقای خوی می فهمن که این روایت اصلا مطلب تازه‌ای نمیگه به ما، و اصلا قاعده ثانویه در فرض تعارض نمیگه، و از این جهت نمیشه به این روایت اعتماد کرد. آی صدر با آی خوی اشکال میکنن که جناب آی خوی، اولا این که شما گفتید در دوران انبین محضورین تخییره، همه جا در دوران انبین محضورین تخییر نیست، در دوران انبین محضورین اونجایی تخییره که عام فوقانی نباشه، یک، در دوران انبین محضورین اونجایی تخییره که اصل عملی منجز بر احد و طرفین وجود نداشته باشه، و الایه در دوران هم بین محظورین عام فوقانی باشه که الف یا ب رو برای ما اثبات بکنه، کسی نمیگه دوران هم بین محظورین تخییره، میگه باید با عام فوقانی تمسک کنیم، و اگر یه اصل عملیه‌ای باشه که تنجیز کنه عهد و طرفین رو، پس بازم دوران هم بین محظورین تخییره وجود نداره. پس این گفتید این دوران هم بین محظورین، دوران هم بین محظورین هم تخییره، نه این درست نیست. امام هم در اینجا نپرسیدن حالا این که این آقا امر میکنه یا نهی میکنه عام فوقانی وجود داره یا وجود نداره، پس امام اصلا بحث دوران انبین محظورین رو مطرح نمیکنن. اگه دوران انبین محظورین بود باید به این نکته اشاره میکردن. یه نکته است. نکته دوم اینه که آقای صد میفهمن دوران انبین محظورین تأخیر در مقام عمل، نه تأخیر در مقام حجت، ولی اینجا این داره امر به اخذ و نهی از اخذ میکنه، این دوران بین دو حجته نه دوران در مقام عمل. پس این که شما گفتید این روایت ناظر به دوران ام بین محظورینه و چیزی مازاده بر دوران ام بین محظورین نمیگه، نه این حرف حرف تمامی نیست. یه بار دیگه من دارم تکرار میکنم، آی صد میفهمن دوران ام بین محظورین تخییر در مقام عمله، و این روایت تخییر در مقام اخذ و حجیته، و چون تخییر در مقام اخذ و حجیت مختلف با تخییر در مقام عمل، این روایت ناظر به دوران امر بین محظورین نیست و یه مطلب تازه داره میگه، پس میتونه قاعده ثانویه در تعارض روایت این باشه، خبر این باشه.
شاید تخییر در مقام عمل باشه، امام که نفهمیدن در مقام اخذ دسته
هست، یعمر بالاخذ. بعد حضرت هم میفهمن فی ساعت حتی
در مقام عمل میتونه باشه جواب امام، نمیتونه.
حالا این اشکالی است که آیه صد میکنه. بعد آیه صد میفهمن اما تحقیق اینه که این روایت قابل اعتماد برای تخییر نیست، ولی نه به بیانی که آقای خویی فرمودن که دوران انبین محظورینه، آیه 100 میفهمن ظهور این روایت، ظهور این روایت اینه که اصلا اختلاف در یه مسئله اعتقادیه نه مسئله فقهی. آمین. وقت تموم شد، پس فرمایش آیه 100 باشه برای فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.